أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از دیگر کسانی که نهی از مصاحبت با آنها شده، صاحبان منصبهای دنیایی است. بعضی مایلن با مسئولین مختلف یه ارتباطاتی داشته باشن. حالا بیشتر هم ذهنتون رو از نظام ما خارج کنید، که نظام ما چون همراه با اسلامی است، بیشتر مرادمون کشورهای دیگه هست یا زمان طاغوت، زمانی که صاحبان منصب دنیایی بودن که هیچ وجه دینی و آخرتی نداشتن. بعضی برای وجه خودشون مایلن یک ارتباطاتی با اینها پیدا بکنن، توی مواقع خاصی بتونن یه وجه ظاهری برای خودشون کسب بکنن. ارتباط با چنین هایی برای افراد تو زندگیشون خطرناکه، چون آدمای صاحب منصب دنیایی وقتی دین نداشته باشن به راحتی کسانی رو ممکنه بهشون غضب بکنن، دستور دستگیری اونها رو بدن، زندانشون بکنن، گاهی شکنجه و حتی اعدام. گروه های مختلف در طول تاریخ شما ببینید، حتی کسانی که وزیر بودن، صاحب منصب بودن، تو دستگاه های خلفای عباسی مشاهده کنید، تا وقتی که میشد از اونا استفاده میکردن، یه زمانی هم یه مرتبه خشم میکردن به اونها و اونها رو نابودشون میکردن. جریان برامکه خودش یک عبرتیست برای این موضوع. تو روایت دارد کسانی که ارتباط پیدا میکنن با صاحب منصبان همچون کسانی هن که سوار بر شیر درنده شده هن. دیگران که دارن صحنه را نگاه میکنن قبطه اونا را میخورن، میگن عجب آدم شجاعیست سوار بر شیر شده، اما خود او که سوار بر شیر هست بهتر میدونه که چه موقعیت خطرناکی رو داره و هر آن ممکنه همون شیری که تربیتش کرده یه مرتبه برگرده و او رو اذیت بکنه، حیوان بالاخره. این تشبیه خیلی تشبیه قشنگی است، چون صاحب منصبان رو هم تشبیه به شیر کرده. شیر هم بالاخره تو حیوانات تقریبا پادشاه بقیه حیوانات محسوب میشه، و از طرف دیگر تشبیه به شیر یعنی عقل سالم نداره دیگه، اینم هست، زور داره عقل نداره. حالا یک کسی میخواد ارتباط با شیر پیدا بکنه، فرمود صاحب السلطان کراکب الاسد، کسی که مصاحبت با پادشاه داره همچون کسی است که سوار بر شیر شده است. کراکب الاسد یقبتو به موقفهی و هو اعرف به موضعه. دیگران قبطه میخورن به جایگاه او و میگن چه جایگاه بلندی داره، با شیر درنده داره در ارتباط برقرار کرده، ولیکن خود او بهتر میداند جایگاه خطرناکی رو که پا گذاشته کجاست. مورد دیگری که نهی شده است از رفاقت و مصاحبت با او کسی است که راغب به شما نیست. گاهی رفاقت ها یک طرفه هست، یک طرف مایل ارتباط داشته باشه با یه شخصی اما طرف مقابل مایل نیست. حالا دلیل هاش هم نمیخوام بگیم دلیل داره نداره، ممکنه دلیل نداشته باشه، اما حالا یه حال این که شما تمایل دارید همراهی بکنید با کسی که او تمایل نداره با شما مصاحبت بکنه، این سبب ذلت برای شماست. یه ضرب المثلی هم داریم تو فارسی، میگن برای کسی بمیر که حاضر بشه برای تب بکنه. یعنی اگر شما چند برابر تمایل به او داری، اون نصفشو حاضر باشه. حالا اگر میدید همون نصف رو هم حاضر نیست با شما ارتباطی پیدا بکنه، این سبب ذلت شماست. این بحث که دارم عرض میکنم تو رفاقت جایگاه داره، تو ازدواج هم گاهی دیدیم این مسئله پیش میاد که از یک طرف یا از طرف پسر میبینید اصرار زیاد که میخوان با این مورد دختر ازدواج بکنن و اون طرف دختر هم نمیخوان، حالا به هر دلیلی کاری نداریم حق چیه، اما همین که یک طرف نمیخواد، این باعث ذلت اون طرف پسر میشه. به قول ماهی چونه میزنه، اون طرف مقابلم نرخو بالا میبره. نتیجه چی میشه؟ حالا اگه این ازدواج محققم بشه، از همه اول بحث منت تو کاره، سر این پسر منت میذارن که ما از اولم نمیخواستیم تو رو، حالا قبولت کردیم دیگه. یا باید پسر از اول ذلیلانه دیگه هیچی نگه تا آخر عمرش، یا اگه خواست سر بلند حرف بزنه شروع میشه زخم زبانها رو به اون میزنن. اذا فرمود از اول با کسی ارتباط برقرار داشته باش که او هم راغب به شما باشه. و این تو مباحث دینی مطرحه. تو مباحث دینی اینطوری افراد وظیفه خودشون رو میدانن، اما اونایی که تو مباحث دینی نیستن متاسفانه از این مشکلات خیلی دارن. میفرماد رغبت که فی زاهد فی که ذلن، این که شما رغبت داری و تمایل داری به کسی که او زاهد در شماست، او بی رغبت به شماست، این یک نوع ذلت در شما محسوب میشه. ذلن دو نکته دیگر رو هم در مورد کسانی است که به اصطلاح میگیم روابط عمومی اونها قوی است. منظور از این کسانی که روابط عمومیشون قویه یعنی با همه کس می نشست و برخاست میکنه و تلفنش مرتب زنگ میزنه، سای ظاهریش اینه، مرتب افراد بهش تلفن میزنن، مرتب جلسه دارد با این و او و کارهای اساسی خودش رو ترک کرده و بیشتر به معاشرت و مجالست با دیگران زندگی و عمرش رو میگذرانه. این اختلاط زیاد درست نیست. اختلاط باید عاقلانه باشه. اختلاط باید مزاحم کار مهم شخص نباشه. اگه فرض کنید شخص یه شغل خاصی داره، فرض کنید حالا کاسبه، یه پزشکه، اگه بخواد اختلاط با دیگرانش سبب بشه که شغلش بخواد به هم بخوره، نظم خاصی نداشته باشه، یا پزشک مطب نره، یا اگه محصل از درسش باز بمونه، اختلاط غلطیه. اختلاط نباید مزاحم سیر معنوی انسان بشه. اگر سبب بشه بشیند رفیقشو موقعی صحبت میکنم، اونم شب جمعه‌ای که شب مناجات با خدا جمعه چند ساعت نشستن با حرف زدن راجبه اون بوده بی خودی زندگی، هر چی میخوای بگی آخرش بی خودیه. و شب جمعه‌ای که میتوانست خوب ازش استفاده بکنه ببینه نشسته با یک کسی حرف زده، یا حتی تو رفت و شدها شب جمعه شو از بین برده، یک ساعت برو تا فلان جا برگرد نمیشه، یک کارای جاهلانه انجام میده که بعد دقت که میکنه اینه ضرر کرده، دیگران میخوان استفاده خودشونو بکنن، ای فوری میان شخص رو صداش میدن دعوتش میکنن بیا بریم فلان جا. چی اون مگه حالا هر که چی میگه انسان باید بپذیره. و این اختلاط هاست که ضرر میزنه. همچنین اختلاط نباید تأثیر گذار در روحیه انسان از جهت منفی باشه. خب اختلاط زیاد میدونید بالاخره افراد از جهت عادت ها مختلفن، ولی یکی اگه حالت غضب داشته باشه، یکی حالت شهوت داره، یکی حالت بخل داره، یکی حالت کینه داره و تو صحبت هم بروز میکنه در حرف که میزنه، بالاخره یه نشانه های از این اخلاق های درونی تو شخص هست. اینم یه ضرر اختلاط زیاده، یعنی درصد ضررهایی که انسان میکنه به واسطه یه اختلاط بیشتر هی میرد بالا. یعنی با هر یه نفری که ارتباطشو برقرار میکنه درصد ضررش زیادتر میشه. لذا از یه طرف گفته شد اختلاط تا میتونید نداشته باشید، اما از طرف دیگر یه سری اختلاط هایی که لازمه، مثل صله رحم. رحم انسان با هر روحیه‌ای که باشه، ولو کافر بی نماز بی دین باشه ضد انقلاب باشه، در این حال وقتی که رحم انسان واجب است انسان به او سر بزن و نمیتونه در ارتباط قطع بکنه. و همچنین اختلاط در مورد امر به معروف و نهی از منکر. گاهی یک کسی آلوده به یه منکری است که شما میتونید با ارتباط با او او رو هدایت بکنید. اینجا از جاییه که واجب میشه مقدمه یا اون نهی از منکر که واجب مقدمش هم میشه واجب، در صورت که البته اون ذل مقدمه منحصر به این ارتباط باشه. یعنی راه دیگه نیست، از طریق واسطه مثلا به پدرش نمیتونید بگید جلو اون منکر رو بگیرید، ناچارید خودتون برید ارتباط برقرار کنید تا یک ماه دیگه، دو ماه، شش ماه دیگه بتونید او رو اصلاحش بکنید. خیلی اونجایی که پای هدایت افراد پیش میاد یه اون لازمه. خود پیامبر گرامی و اهل بیتشون علیهم السلام اینها به خاطر هدایت مردم اختلاط داشتن با مردم، ولو به ضررشون بود، مجالست با مردم با اونا ضرر وارد میکرد، استغفار بد میکردن، اما در این حال ارتباط داشتن با مردم به خاطر اینکه بعد احکام الهی رو یادشون میدادن، دین رو به اونا منتقل میکردن، سوالات مردم رو جواب میدادن و مشکلاتشون رو حل میکردن. خیلی خوب دیگه، گاهی وظیفه این میشه. اما این معناش این نیست که انسان دست دسته خودش رو تو اختلاط بیاندازه. و بعضی اینو هنر میدونن که بیشترین ارتباطاتو داشته باشه، رفت و شد خیلی بکنه، مرتب خوش و بش بکنه با افرادو، جلسه بگذره دو تلفن به اینو میزنه دو ای مرتب مثل که پیگیری میکنه بعضی مباحث. این حالت حالت بدیست، خیلی هم انسان ضرر میکنه. یکی از ضررهایی که تو این اختلاط‌های فراوان هست این است که تو اختلاط فراوان سلیقه‌های گوناگون، بالاخره افراد روحیاتشون مختلفه. وقتی روحیات مختلف شد شما کمتر میتوانید تقیه بکنید. بعضی چیزایی که مصلحت نیست گفتن او و میخواد کتمان بکنه تو اختلاط فراوان آچار میشه آخر بیان بکنید. حالا به این نگفتید به دومی نگفتید سومی از زیر زبونتون میکشه بیرون. افراد بالاخره یکسان نیستن، برخوردها مختلفه و تو این اختلاط فراوان آخرش یک مطالبی که مصلحت نیست پخش اونها به بعضی گفته میشه، در حالی که اگه اختلاط خیلی نداشتید سخن کمتر میگفتید. فرمود من کثرت خلطته قلت تقیته، کسی که خلطه او زیاد شد یعنی اختلاطش فراوان شد با افراد مختلف، تقیه او کم میشه، یعنی نکاتی رو که نباید بگه و تقیه باید بکنه ناچار میشه بیان بکنه و نهایت به ضررش تمام میشه. ضرر دیگری که تو این اختلاط‌های فراوان هست این است که انسان کسل میشه، با روحیات مختلف مواجه میشه و وقتش گرفته میشه، از کار شخصیش باز میمونه، اون درس شغلش اینا بالاخره وقتی عقب افتاد ضرر میکنه. همچنین روحیات مختلف گفتیم روش اثر منفی میذاره، از طرفی هم خیلی ها درد و دل میشینن باش میکنن، میشینن قصه هاشونه که ببین تو این فضای دانشگاه چیه، تو این فضای مدرسه چیه، هیچ میشینن افراد میخوان درد و دل های خودشونو بکنن، نتیجه اینه که شخص خودش ضرر میکنه. جنبندیش این میشه، جنبندی همه این نکات که گفتم اینه که اون شادمانی شخص که باید در چهره اون نمایان باشه نیست و وقتی می نشینید کنار اونه یه چهره غمناکی داره، چهره خسته ای داره در اثر ارتباط فراوانی که با افراد مختلف داشته. من کسرت زیارتو قلت بشاشتو، وقتی کسی دیدارش زیاد شد مرتب افراد با اون نشست و برخاست میکنن میبینن او رو، یه چنین کسی شادمانی او، اون روی خندان او کم هست. از دیگر ضررهای اختلاط زیاد با مردم این است که دوچار مکر اونها میشه. بالاخره همه افراد که یکسان نیستن، گاهی افراد در فکر ضربه زدنن، در فکر اینه که یه ضربه ای به او بزنه، وقتی اختلاط فراوان این است که انسان را دچار آسیب میکنه. حیله هایی که بعضی به کار میبرن در اثر همین اختلاط ها میدید به طرف ضربه میزنه، در حالی که اگه ارتباط با اون نداشت چنین چیز اتفاق نمیافتاد. من خالت الناس ناله مکرهم، وقتی کسی با مردم مخالطه دارد مکر مردم به او میرسد. اینا نکاتی بود من تو عرض کردم، باید توجه یه طرفه نکنیم به این مباحث. اون موارد استثنائیش که یه وقت لازم انسان تو صله رحم، تو هدایت افراد، تو کمک کردن به یک شخص، کمک فکری، کمک مالی، یا باید به دادش برسه، یه جای انسان باید اختلاط داشته باشه و اساس کار هم که میدانید اصلا عزلت یعنی رهبانیت در دین اسلام وجود نداره. انسان باید وظیفه‌شو بیسه انجام بده تا خدای متعال هم لطفشو در حقش داشته باشه. علی‌ای حال اون طرف قضیه رو ببینید، اما این ورم اینه که بدون هیچ مصلحتی بعضیا خوششون میاد که با افراد مختلف هم تو نشست و برخاست بکنن، این مذمت شده به خاطر این ضررهای فراوانی که داره. حالا روایت های دیگه هم داریم تو این جهت، مثلا روایت داره با عوام مردم، عوام یعنی توده ها، اصلا دمپس ها با همه ارتباط برقرار میکنه، این هم ضرر میبینه. دیگه وقتی به توده ها رسید ولو از نظر فکری هم افق نیست با او، زاویه فکری با او داره، از نظر اخلاقی اخلاقشون به یه سمت دیگری است. عملشون هم همینطور، هم که شما میدید رفیقتون اهمیت به مثلا نماز اول وقت نمیده، اهمیت به رعایت صدق در گفتارش نمیده، حالا با شما هم رفیقه، اثر منفی میذاره. خب چه لزومی داره من این اثر رو از او بپذیرم؟ بالاخره یه پزشک تا بتونه تو محیط میکروبی اصلا حضور پیدا نمیکنه، برای چی بره توی محیطی که میکروبی هست، در یه محیطی که تشعشعات رادیواکتیو هست یا چیزای دیگه هست؟ اصلا نمیره اونجا. هر وقت ضرورت شد خیلی خوب میره، یا برای مریض میخواد بره اونجا عکس برداری بکنه، کاری بکنه، خب میره اونجا، اما با رعایت مباحثش. لباس خاصی به تن میکنه، ماسکی به دهان میزنه، بعد حضورم پیدا بکنه، وظیفش هم انجام میده، نه اینکه عزلت انتخاب بکنه. این یه نمونه کار عاقلانه ایست که شما توی بیمارستان این پزشک همچین تعهدی نداده که همش بره توی محیط میکروبی، توی محیط که دچار ضرر میشه، نه، خودشو جدا میکنه، هر وقتم لازم باشه به خاطر کمک رسانی به مریض خب میره. ما تو حالی که میره نه اینکه خودشو میکروبی بکنه. ما تو ارتباطات با دیگران باید مواظب این نکات باشه که اگر لزومی نداره برای چی هم تو بشینیم ارتباط برقرار کنیم برای امور دنیاییمون. خیلی وقتا هم دیگران میخوان، اون میخواد که فایده ای رو از ما ببره، بالاخره اون میاد سراغ ما. خیلی خوب، حالا اومد، این معنیش نیست که من اجابت بکنم، حالا یه درخواست میکنه، منم بررسی کار خودم رو میکنم ببینم که آیا میتوانم اجابت بکنم سخن او را. حالا اون تقاضا میکنه با هم باشیم، جلسه ای باشه، ارتباط، مثلا میشه بررسی میکنم. همه اینا که عرض میکنم یه نکته فوقی رو باید کنار اینها بیان بکنیم، و اونه که یک مؤمنی با مؤمن دیگری، مؤمن رنگ ایمانش با مؤمن دیگه هم رنگه، یعنی تا میدی کسی دیگه مؤمنه به دلش که مراجعه میکنه میدید علاقمنده به اوست، و زینه فی قلوبکم، ایمان زینت روحی انسانه و این زینت تو هر کی دیگه باشه او رو همرنگ شما میکنه. لذا بعضی هستن از این طرف میقلتن، و اون اینه که اصلا روحیه الفتگیری و الفتپذیری تو وجودشون نیست، ولو با مؤمنین، یعنی اصلا یه روحیه داره که نه خودش الفت با کسی میگیره نه دیگران راه پیدا میکنن با او ارتباط برقرار بکنن. اینا روایت های زیادی داریم که میگه خیر تو وجود اینا نیست، آدم های این چنینی که روحیه محبتی ندارن، یه روحیه سفتی دارن، سنگدلی، حالا شاید تعبیر تندی باشه دارن میگن، اما قلوبی که کل حجاره است و اشد و قسره، گاهی نمونهاش تو بین مؤمنین دیده میشه. اینا خیری توشون نیست. لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، تو وجود این کسانی که نه خودش الفت با کسی میگیره نه اجازه میده کسی باش الفت بگیره، اصلا روحیش روحیه محبتی نیست، روحیه سفتیست، مثل زمین سفتیه که آب توش نفوذ نمیکنه، خیر توش نیستی، وقتی آب توش نره خب چیزی هم روش نمیکنه، اما زمینی که نفوذ بکنه آب درش، بعد هم آثار و برکاتش انسان میبینه. لذا این دقت هم باید داشته باشیم، یخ تو وجودمون اگر این حالت بود، دیدیم نسبت به مؤمنین هم نه زیاد محبتی تو دلمون نیست. خب ما داریم میگیم نسبت به مخالفین، نسبت به اونایی که از دین فاصله دارن، با اونا نشست و برخاست انسان چاره این لزومی نداره که حتما داشته باشه، اون مال دیگرانه که اونم استثناء داره، اما بین خود مؤمنین نه. بین خود مؤمنین اگر شخص دید که اصلا روحیش روحیه انعطاف نیست، این باید خودشو معالجه بکنه. اینه این که روی انعطاف ندارن تو ارتباط گیری با خدا به مشکل برخورد میکنن، تو عشق به امام زمان علیه السلام کم میارن، یعنی اینا متوجه نیست. تو ارتباط با دوستان مؤمنین وقتی میاد ارتباط کمه، باید خودشو معالجه بکنه، نمیکنه. و همین روحیه عدم انعطاف تو ارتباط با حجت الهی هم همینه، وقتی عشقش کم بود وقت مشکلات دیگه پیدا میکنه. اینا این که اینطوری هم سیر معنویشون و خیلی کمه. این که میبینید خواهران بهتر از مردها سیر معنوی میتونن داشته باشن، یه علتش همین ظرافت روحیست که البته نمیگیم تو همشون، تو قالبشون نسبت به مردها بیشتر بلقن اون روحیه محبتی که دارن. منتها این محبت باید کانال پیدا بکنه. آب اگه نعمت بود اما تو کانال ریخته نشد پخش میشه، اما اگه تو کانال ریختی صاف میره به مقصد میرسه. محبت اگه کانال پیدا کرد، جهت پیدا کرد، محبت خرج خدا میشه، خرج اهل بیت علیهم السلام میشه و خیلی نتیجه میگیره. اگه این نبود و همین محبت هرز میره، پخش میشه و دوباره به یه جاهایی میرسه که باز ضرر میکنه. لذا اون کسانی که روحیه ظریفی دارن مایه خوبی دارن، اما این مایه حالا اونا رو به مقصد میرسونه یا نه معلوم نیست، باید مواظب باشن. اونایی که روحیه انعطاف ندارن اون مایه تو وجودشون نیست و اینا خیلی ضرر بیشتر میکنن. چون اصلا هیچی، اصلا تو روزه خونده میشه گریش نمیاد، این نتیجه همون سنگدلیه. باز اینه دیگه، یعنی به امام حسین علیه السلام نمیتونه اظهار محبتی داشته باشه، اشکش کم میاد. این نشون میده که مشکل پیدا کرده. یاران اهل بیت علیهم السلام اینطوری نبوده، اونها رویش خیلی روحیه ظریفی بوده که بلا فاصله منعطف میشدن. اگه کوچکترین ظلمی به یه شیعه، به یه مؤمنی وارد میشد بلا فاصله ناراحت میشدن. حضرت امام رو شما می دیدید، الانم رهبر معظم به نحوی حضرت امام با اون حالت اشد علی الکفاری که داشتن و هیچ ترسی تو وجودشون نبود، اصلا ترس انگار خدا تو وجودشون خلق نگه، هیچی ترس نداشت. اما همین شخص می بینید که اونجایی که یک دختر شهید رو آوردن پیش ایشون، وقتی فهمیدن که پدرش شهید شده چقدر متواضعانه به او اظهار محبت کرد. بچه مثلا 3-4 ساله ای بهش اظهار محبت کرد که این بچه بخنده، چند لحظه به لبهای او خنده بیفت. بعد حضرت امام دیدن این نمیخنده، یه قطعه طلا بود اونجا رو میزشون وعدشن دادن به این دختر. حالا این قطعه طلا گفتن یه خانمی از آلمان از کجا فرسو به حضرت امام، خیلی هم ارزشمند بوده، نوشته بود من به خاطر اینکه شما رو بعد از پیامبر خدا اولین شخصیتی میدانم که خدمت به اسلام کردید، من به شدت علاقه به شما دارم و این قطعه طلا هم محبوب ترین چیز تو زندگی منه، لذا اینا هدیه میکنم بشون. یه نامه فرسو به حضرت امام، و مسلمان هم ظاهرن نبوده هم تو. حضرت امام این قطعه طلا داشتن دادن به این دختر، تابش دادن این خندید. اون وقت بود که حضرت امام احساس راحتی کردن که فرمودن، بعضی دوستان اونایی که اونجا بودن میگفتن وقت که زلزله شد در بعضی نقاط ایران، حضرت امام شکسته میشدن از شدت ناراحت که حالا به یه مؤمنی، به یه مسلمانی مشکلاتی بهشون رسه، به شدت ناراحت میشه. مؤمنی حالتو داره، بی تفاوت که نیست که، یعنی روحیه اونقدر ظریفه که بلا فاصله مصیبت دیگر مصیبت خودش میدونه و نگران میشه، اما مقابل دشمن هم هیچ خم به ابرو نمیاره، هیچ اصلا توجهی نداره. مقابل فرستاده شوروی سابق که اون وقت ابرقدرتی بود برای خودش، هنوزم ادعا دارن، فرستاده شماد پیش حضرت امام، حضرت امام حتی لباس رسمی هم نپوشیده، یه کلا گذاشتن سرش اومدن نشستن که این یه نکته داره، یعنی من تو رو اصلا آدمت نمیدونم، وقتی مسلمان شدی آدم میشی، الان تو مسلمان نیستی احترام بهت نمیذاره. اما یه بچه مسلمان حتی نابالغ میره پیش حضرت امام، امام لباس رسمیشون رو میپوشیدن میشستن جلو. این درس فرق میکنه دیگه، این اما نکاتی توشه. خب اختلاط ها رو پس دقت کنیم، مواظب مسائل مختلف بحث اختلاط با هم باید باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. ولدک هذا یصاب بمصیبت تصفر عندها المصائب، ای آدم فرزندت حسین علیه السلام به مصیبتی دچار می شوند که همه مصیبت ها در مقابل او کوچکه. از مصیبتی که حضرت جبرئیل علیه السلام بیان کرد، مصیبت آتش امام بود. ولو تراه یا آدم و هو یقول و آتشا و قلت ناصرا یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به وظائف من آشنا فرما و در انجام آنها موفق من گردان و همه کمالات من برسان. توفیق جبران گذشته عمر من را به همه من عطا فرما، همه گناهان من را عفو فرما، ما را نورانی به نور خودت بگردان و ما را متصل به نور حجتت بگردان، ظهورشون رو برسان. رهبر بزرگوار نظام ما خدمتگزاران حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، این جمع رو حاجت روا گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، مشکلات رو برطرف فرما، گذشتگان ما رو رحمت فرما. به نبی و اطلاعاته.